خیال نکنیم که این مسئله فقط مشکل ما بوده. با کمال تعجب شاید بعضی ها، یادمون نره که در انتخابات 1823 آمریکا حزب آنتای میسانیک، حزب ضد فراماسونری، کاندیدای ریاست جمهوری داشت که حدود 7% آرا را هم به دست آورد. یعنی این تمایل ضد فراماسونری در این مملکت در حدی بود که حزبی درست شد، اصلا حزب اسمش گذاشته بود حزب مبارزه با فراماسونری. گرچه الان در نزدیک واشنگتن دی سی در اون بنای یاد بودی که فراماسون ها ساختن، معماری مخصوص، عکس مجسمه جورج واشنگتن در توماس جفرسون و اینها زدن به عنوان پدران بنیانگذار آمریکا. گرچه لوئیس فراخوان چند سال پیش مطلبی نوشت که معماری شهرسازی واشنگتن دی سی مشخصا از روی رمز و رموز فراماسونیه، که میدونیم که آرم خودونگو هم گونیا و پرگار و احتمالا ماله است که علامت بناییه.
بله.
و بعد هم این بنای یاد بودی که در کاپیتال، در میدان بزرگ جلوی کانگره و کاخ سفید هست، بنای بلندی که توریست ها معمولا میرن تماشا میکنن. اگر شبها کسانی از اونجا ردشن توجه کرده باشن، بالا در بالاترین نقطه اون بنای یاد بود شکل بنا که سرش تیز میشه و پنجرهایی که اون بالا گذاشتن طوریست که دقیقا مثل دوتا چشم میمونه، و شبا که اونجا چراغ روشن میشه شدیداً به حالت کلاه سفید کوکلوس کلان ها در میاد. شاید شنونده ها در عکس ها لباس سفید کوکلوس کلان ها رو دیدن که وقتی که میخواستن اون مراسم خاص رو اجرا بکنن و سیاه پوستا رو لینچ بکنن، یعنی مسله بکنن، دست پاشون رو ببرن یا خونه هاشون آتیش بزنن، در مراسم رسمیشون معمولا اون لباس رو میپوشن که نقاب دارن، فقط دوتا چشمشون پیداست و کلاهشون هم شدیدن به همون زاویه و شکل شمایل اون بناست. البته من این رو نمیگم، این مطالبی که در رسانه ها گفته شده که این شباهت جای تأمله و اون معماری شهرسازی هم من بهشو گفتم. ولی با همین حرفا توی همین مملکت تمایل و کینه ضدیت با فراماسونری در حدی بوده که در رئیس کسی حزبی درست شده و کاندیدای ریاست جمهوری داشته که اگر رقیبش آندرو جکسون نبود احتمال داشت که برنده میشد، برای اینکه جکسون اون زمان معروفیت و محبوبیت زیادی داشت. مسئله این است که واقعیت این است که پاره از افراد، فرضاً از تقی‌زاده یا حکیم الملک یا شریف امامی، اینا بله اینا عضو هم عضو بودن هم استاد اعظم بودن. حالا من چی کار باید بکنم؟ به خاطر اینکه تقی‌زاده در جوونیش وقتی طلبه بود قاطی مبارزان مشروطه در تبریز شده بود، باید همین رو فراموش بکنن یا و همه چیز رو، هم وابستگی هاش رو، هم آلت فعل بودنش رو در مسئله نفت باید کنار بذارم، یا کارهایی که میرزا ملکم خان یا ملکم خان کرده رو فراموش بکنم، یا جنایت وحشتناکی که فروغی مخصوصا از اون دزدان با چراغ آمده است و دوران شهریور بیست بیگمان رول بسیار بزرگی برای خدمت به اربابانش در ایران بر علیه منافع مردم ایران کرد رو فراموش بکنن؟ نه، اینا واقعیت. حالا اگر کسی به کسی فحش داده، من اون آقا نمیشناسم که حالا آدم گندست یا کوچکه و نمیدونم فکرش چی هست اصلا، ولی همین وقتی نگاه میکردم همین اسما رو که کنار هم دیدم برام بسیار جالب بود. یاد مطلبی که هفته پیش گفتم، یاد اون کنفرانسی انداخت که چند وقت پیش در بازم حوالی مریلند واشنگتن کجا بود که یکی از سخنرانان از ناماوران ایرانی اسم میبره از امیر کبیر و بعد خدمت شما عرض شود که امیر کبیر و مشیر و دوله و قوام و سلطنه و بعد مصدق.
ناله
من نمیفهمم شما به دو نفر جفا کردید، هم امیر کبیر هم مصدق، این دوتا رو بردارید به جاش و سقوط دوله رو بذارید
کاملا.
به جای امیر کبیر میرزا بوالحسن خان ایلچی رو بذارید که وصیت کرد که وقتی که مرد حقوقشی که دولت انگلیس میداد بهش به بچه‌هاش بزنه بچه‌هاش برسه، وزیر خارجه ایران بود.
بله.
خب حالا ما اینا رو ندیده بگیریم، مبادا به تیج قبای بعضیا برمیخوره، مبادا ما متهم به اینکه ترور شخصیت میکنیم، نه ما اینها رو باید توجه بکنیم، گول نخوریم. اگر کسانی این چنین دوباره اومدن وسط شعار دادن پشتشون به یه جای دیگه وصل بود، باید حواسمون به شدت جمع باشه. اینکه گفته میشه اشاره کردی در اون کتاب اون شخص مصدق رو دیکتاتور میدونه و قوام السلطنه رو پراگماتیست گفتید،
واقعی گرا، بله واقعی گرا، مصدق آرمان گرا، بله
طرفدار آزادی، چون سالگرد
سیه
تیره. برای همین آقایی که ایشون کتابش نوشته همین یه تیکره که دیگه خودشون هم بکشن نمیتونن اینا رو از تاریخ بردارن، انقدر نزدیک هست که نتونن بگن کسی ساخته، اسنادش همه جا از روزنامه های چاپ شده همه جا از روزنامه کیهان و چیز روزنامه های دیگری که چاپ کردن، اعلامیه که قوام السلطنه در 25 تیر رخص وزیر میشه صادر میکنه خیلی جالبه.
بله.
مینویسه که در 28 تیر مینویسه وای این ببینید اصلا گفتگوی نخست وزیر با مردمش چیه، این اعلامیه رو صادر کرده.
بله.
آقا نخست وزیر شده، وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارند مانع بتراشند یا نظم عمومی را برهم بزنند. این گونه آشوبگران با شدیدترین عکس العمل از طرف من روبرو خواهند شد. اینکه مثلا اگه اینا رو شما میشنوید میبینید که مثل اینکه یه چنگیز خان هولاکویی حالا با
ادبیات
بهتر، چون خوشخط هم بود، ادبیاتش هم خوب بود، برادر بزرگش وسوق دورم شاعر خیلی خوش‌ذوقی بود، حالا این نگاه که ادبیات ببینید میگه وای به حال اینایی که، حالا معذرت نمیخواد و نمیگه که شما آزادید از رفتار من انتقاد بکنید چون من دموکراتم، شما آزادید که هیئت دولت من رو مرتب انتقاد بکنید چون انتقاد باعث ساخته شدن ما میشه و اصلاح ما میشه. میگه که وای به حال اونایی که در اقدامات مصلحانه من اخلال کنن.
بله.
و در راهی که دارن مانع بتراشن، حالا اینها رو با شدیدترین عکس العمل از طرف من روبرو خواهند شد. بعد میگه به عموم اخطار میکنم که اینجاش خیلی جالبه، دوران عصیان سپری شده، روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. جالبه سوال بالا غیرتن انصافن، این ادبیات ناصرالدین شاهی نیست؟ دقیقا، گرچه به خاطر اینکه اون روز منشی خوشخط دربار بوده کنار مظفرالدین شاه، این قانون از چیز اعلامیه دستور مجلس رو به خط اون نوشته شده، حالا پوزش رو این جیرخاران میدن درباره اینکه اون نقش داشته که هیچ نقشی، یعنی ماشین تحریر اون روز بوده ایشون، اگر مثل امروز بود به همین با یه تایپ رایتر با یه دونه ماشین تحریر یا کامپیوتر مسئله حل میشد، ولی اون زمان اینها نبود. همه دستگاه های دولتی از خان گرفته تا حاکم و تا شاه افراد خوشخطی رو پیدا میکردن که اوامر اینها رو به خط خوش بنویسن. ببینم نقششون بوده. حالا این فکر کنید ادبیات کجاست؟ بگی میگیرم میبندم میکشم چش در بیارم گوش میبرمه، این همون برخورد ارباب رعیتی، برخورد شاه و رعیته. در حالی که این زمان که این داره میرسه 1331 سال از این ور، 15 سال از اون ور، 46 سال از مشروطیت گذشته، مشروطیتی که میگیم هیچ اثری اگر نمیداشت، مردم ایران را از رعیتی به مردم و شهروندی تبدیل کرد.
بله
این موجود که ادعا میکنه که مشروطه را فهمیده و با هزار خود او نگرنگ با سمتهایی که داشته، خیلی خیلی جالب، این آدم در حکومت حسن مصطفی الممالک که نمیدونم این آقایی یادشون رفته اسمونم بیارن به خوبی، در کابینه مصطفی الممالک که در به پارک عطابک حمله کردن، ستارخان رو زخمی کردن که با همون زخم هم مرد، این آقا وزیر جنگ بود.
دقیقاً بله.
خیلی مسئله است. البته حالا اون فرمان استانداری خراسانش که چه جنایت ها در اونجا کرده، اینها همه بماند. کارهای دیگری که در وزارت خونه های دیگرش کرده همه به جای خودش بمونه. ولی همینی که الان توضیح دادم، در کابینه سپهدار تنکابونی که بیابرویش و هم این هم علی قلی خان سردار اسعد بختیاری که در اینها در پاریس جلسهشون کرده بودند که در اونجا بشینن و تصمیم بگیرن که چگونه تهران رو فتح بکنن، در حالی که قهرمانان واقعی انقلاب ایران ستارخانها و باقرخانها اینا همه در اون شرایط وحشتناک هستند. اینها این دوتا برادر وزرای کابینه سپهدار هستند، بعد علی قلی خان هستند، بعد وزیر عدلیه میشه، وزیر داخله میشه و بالاخره جالب اینجاست که وزیر داخلی نجف قلی خان بختیار بود که با این به مجلس اولتیماتوم دادن، آقای یفرم خان رو فرستادن مجلس رو با توپ که اگه نرید داغونتون میکنیم. یعنی یک بار محمد علی شاه این کار کرده بود، یک بار هم همین جماعت شبه انقلابی و مثل دزدان انقلاب.
بله.
که در این کابینه قوام السلطنه حضور داره. راست میگه اون نویسنده که شما اشاره کردید، این آدم خیلی واقع گراست و پراگماتیسته و مصدق ایدالیست بوده. راست میگه. آره.
یه نکته که این فرمانی رو که آقای قوام سلطنه 28 تیر دادن شبیه اون فرمانی است که من اهمیت میکنم روز بعد از کودتای سوم اسفند 1299 که رضا امضا کرد و رضا خان به امضای رضا بود.
بله دقیقاً. حالا چون برای اینکه وقتمون کوتاه،
بله، فقط یه نکته دیگر اتفاقا در همین رابطه سیتیه که آقای حمید شوکت در اون مصاحبهشون اشاره میکنه، میگه که مصدق قانون شکنی در رفتار ضد دموکراتیک با قوام داشت. یعنی در واقع سیتی رو دارن میگن. حالا میخواستم لطف کنید و در مورد سیتی
من اینو میخوام بگم، منتها پیش از اون این اشاره رو بکنم که این جنگ روانیست که مدت ها شروع شده و هیچ بعید نیست که همین آدم یا کسای دیگه فردا ببینیم کتابی روی تخته کتاب فروش ها اومده بیرون از شرح زندگی پر افتخار حسن وثوق، وثوق الدوله مطلب آورده که چطور مملکتش رو فروخت، و یا فردا کسی دیگه درباره نصرت دوله فرمان فرما بنویسه. هیچ هم بعید نیست.
بله.
جنگ روانی اینا کاملا حساب شده است. حالا اینها سپه و زاهدی میشه آدم خوب.
بله.
بعد قوام السلطنه میشه آدم خوب، اینها و یا فروغی میشه آدم خوب. اینها رو ما وقتی خوب دقت بکنه میبینیم که وقتی که بمباران این چنینی انجام میگیره که تمام اون مؤلفه های ارزش های ملی رو از به خصوص جوان ها بگیرن، جای اون چی گرفته میشه؟ جای اون شبه رجال و رجاله ها، جای اون دروغوها، و نتیجتاً این میشه که اونهایی که در همین نزدیکی های پیش از انقلاب دست به هر جنایت و وطن فروشی زده بودن، سعین راحت با روی باز رو کمر راست میکنن و فردا هزار تام ادعا میکنن.
بله.
و شما راست میگید، اون شنونده چون نامه مینویسه، ایمیل میفرسته که به کی باید اعتماد بکنیم. این دقیقاً در این جو روانی هست که شما میتونید هر دروغی رو به جای راست جا بزنید و این کار رو بسیار سخت‌تر میکنه. من میدونم که خیلی از مردم واقعا وقت این که کتاب‌ها رو هی ورق بزنن، اسناد رو بخونن ندارن، ناگزیر هستن به اندک بسنده کنن، ولی متاسفانه اگر بخوایم راه درستی بریم باید مقدار زحمت بکشیم و مقدار ریزبین باشیم و خرمهره رو از جواهر تشخیص بدیم. در رابطه با سیه تیر، من وارد جزئیات که چی شد و چی تو خیابونا چی گذشت نمیشم، چون که من میدونم شما با دیگران هم مصاحبه داشتید و خواهید داشت و این سایت ها هم که پرن هی مطلب در باره نوشته میشه، و ولی اون روز رو یکی از منابع خیلی خوبی که توصیه میکنم شنونده ها بخونن، کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران مرحوم سرهنگ غلامرضا نجاتیه و کودتای 28 مرداد. البته کتاب درباره سیه تیر و ملی شدن بسیاره، از جمله یکیش این هست که واقعا ایشون زحمت کشیده، هم از منابع ایرانی هم غیر ایرانی مطلب خوب آورده. توصیه میکنم شنونده ها بخونن. من وقتی که این رو میخوندم و این جزئیات رو که مردم، افسر ارتش که به مردم پیوسته بود و گلوله خورده بود، بلند میشه در آخر لحظه ای که بدنش سوراخ شده میخواد آخر نفس بکشه، دست با دستش خونش رو خونین میکنه، رو دیوار مینویسه این خون زحمت کشان مردم ایران از درود بر مصدق، و بعد این حرکت مردم رو، نترسیدنشون از توپ و تانک و ایثار فوق‌العاده‌شون رو که میدیدم میخوندم، معمولا حاشیه نویسی میکنم، این حاشیه‌مو میخونم و تموم میکنم. نوشتم که قیام سیه تیر، چند سال پیش رو نوشتم، قیام سیه تیر یک مینیاتور انقلاب مشروطیت عموماً و انقلاب 11 ماهه تبریز خصوصا بود، قیامی که انگار کمپرس شده آن فداکاری ها و جانگذشتگی های آن زمان بود. مردم همون مردم بودند و هستند، امان از دست رهبران. حالا در باز جای دیگری نوشتم که حرکت آزادی خواهی ملت ایران فنریه، به قول فرنگی اسپایرله. فنر میدونیم که دایره است، اگر از یه نقطه شروع بکنیم حرکت بکنیم دایره حرکت میکنیم و یه دور کامل که بزنیم به همون نقطه میرسیم، اما فنر یه پله بالاتره. یعنی ما حرکت که میکنیم یه پله بالاتره، حرکت اسپایرل فنری، حرکت آزادی خواهی ملت ایران اسپایرل دور میزنه و به همان نقطه میرسه، ولی در سطحی بالاتر. از مشروطیت به بعد همیشه همچنان بوده. در انقلاب 57 هم نظامی ها به مردم پیوستند، گل به سر تفنگ ها کاشتند، همدیگر رو بوسیدند. منتها دردم رو و تأسفم رو از اقداماتی که بعد از سیه تیر میبایست میشد نشد اینجا نشون دادم. نوشتم دکتر مصدق در پی سیه تیر وزارت جنگ رو به عهده میگیره، شاه تا نمیذاشت و همین دلیل هم دکتر مصدق استعفا داده بود و بالاخره با این پیروزی مردم وزارت جنگ رو به عهده میگیره. اختیارات 6 ماه هم که خواسته بود تصویب میشه، ولی با همین حرفا، با اون پشتیبانی استثنایی مردم از دولت، کار تصفیه ارتش دستگاه های دولتی انجام نمیگیره، تکلیف دربار روشن نمیشه، به این ترتیب زمینه برای 28 مرداد فراهم میشه. در صحبت‌های پیشین من بارها گفتم که علت یکی از علل عصبانیت خشم من از فروغی هم همینه که بارها از امیر کبیر به این طرف به صورت پراکنده و جست گریخته مسئله جمهوریت مطرح شده. در واقعه توپخونه پیش از بمباران کردن مجلس، انجمن آذربایجان طی تلگراف رسما درخواست کرد که نماینده های مجلس به از بین بردن سلطنت اقدام کنند و جمهوری اعلام بکنند. پوشش نوا نبود. و در پایان دوران احمدشاه در دوران بعد از کودتا بازم این مسئله مطرح شد. تنها اثرش این بود که تبدیل به ملعقه دست رضاخان شد و بنا به اون چه که در کتاب ها اومده، سه مجتهدی که در قم هستن، رضاخان رفته بود برای کسب مشروعیت پیش اونها، اونها تشویقش کردن که شاه بشه. و بعد هم در داستان شهریور 20 در شرایطی که این آدم این چنینی اومده کودتا کرده، 20 سال از گرده مردم کشیده، هر چی مملکت داشته دزدیده، هزاران هزار ایرانی ریختن دنبال اعاده حقشون هستن، زمین هاشون رو میخوان، ملکشون رو میخوان، همه رو برده، با طلاهاش رفته و همین فروغیه که، و گرچه نوشتم به خودش پیشنهاد شد که تو بیا رئیس جمهور شو، قبول نکرد، گفت وظیفه من فقط همین هست که نظرم شیرازه از هم بگسله. خیال نکنیم اون زمان ایشون با سلطنت 500 ساله ساسانیان یا خلفای عباسی روبرو بود ها. خلفای عباسی تقریبا از متوکل به بعد همه قلابی بودن و طاهریان و دیلمیان میرفتن هر کار دلشون میخواست با اونا میکردن، ولی به هر ترتیبی بود همه از این یا کاریزمای قلابی که اینا داشتن یا هر باوری که داشتن جرأت نمیکردن که کاری به اینا داشته باشن، تا هولاکون که این حرفا سرش نمیشد اومد به نمد پیچش کرد به توصیه ناصر خسرو و کلک آخر خلیفه رو به صلاح کند. آسین یه همچین حکایت نبود، یه نست یک نفر، یک سرباز، یک گروهبان، یه محافظ فلان سفارت خونه اومده پریده بالا و بعد با کمک بیگانه کودتا کرده، به قدرت رسیده و پدر مملکت رو در برده، حالا رفته. حالا حتی سناتور دشتیش هم در مجلس، چیز دشتی اون موقع هنو سناتور نبود، دشتی هم در مجلس بر علیهش داره، عباس مسعودی اطلاعات هم جنایت های اونو در روزنامش می نویسه، از شکایت های مردم می نویسه و فروغی مرتب وعده می ده که من نگران نباشید، حتی همه تونو پس خواهم داد، اعاده حق از همه تون خواهد شد. انقدر این رو طول می ده تا این پسر 18 ساله به 20 ساله به سلطنت رسیده بتونه زیر پاشو محکم بکنه، با توجه به اینکه مملکت در اشغال بیگانه است، با کمک اونها و با رعایت شرایط قحطی و قلا و بیچارگی اشغال مملکت زمان بگذرونه تا اینکه دوباره همون خط ادامه پیدا کنه، در حالی که همه میدونستیم نه فره ایزدی بالای محمد رضا بود و نه تخمه پادشاهی درش بود که بگیم 400 سال مثل پادشاه بلغارستان 400 سال سلسلش همین بوده، نه خودش میدونست در کدوم محل تهران زاییده شده، در چه شرایطی زاییده شده و شرایط خودش و خواهرش و خواهر بزرگترش همه رو یادش بود، در کتاب ها اومده. اما به هر حال این اتفاقات افتاد. اینها رو که من دارم میبینم در این فضا، وقتی سیه تیر شد فضا به شدت مساعد بود، اما نه زاهدی ها تحت تعقیب قرار گرفتن، نه تکلیف دربار، گرچه اشرف مادر شاه از مملکت تبعید شدن به خاطر فسادهای وحشتناکشون و دفاتر برادران و خواهران شاه بسته شد، نه همین بسنده کردن و تعدادی هم از خوشخیالان در مجلس، اینن همون خوشخیالانی که یه چند سال پیشتر از اون در مجلس از محمد علی شاه تعریف میکردن، اینها هم از محمد رضا تعریف کردن و همینطور روزگار گذشت تا اینکه چند سباهی بیشتر نگذشت که 28 مرداد کودتایی که شرم ملی و برای مجریان اون آمریکا و انگلیس برای ابد خواهد موند به صورت واقعیت پیدا کرد.
جناب قرقبی یه نکته رو فراموش نکنیم که در همون زمان بعد از 30 تیر اگر اشتباه نکنم 1700 نفر از افسران و مقامات بالای ارتش رو بازنشست کردن، مقدار زیادی هم در همون افسران بازنشسته در کودتا نقش داشتن و یک مسئله بسیار بزرگ این گستردگی فساد و رشد بداخلاقی بین وابستگان و مسئولین کشور هم به رهبری دربار معظم شاهنشاهی و بخشی از معممین و بعدم پس از 100 سال این نحوه تفکر و اندیشه وابستگی زیر سلطه و زیست طولانی در استبداد، تمام اینا دست به دست هم داد و واقعا مبارزه بسیار سنگینی بود از جهات مختلف. دربار شاه از یک طرف، بخش مؤمنین از یک طرف، نیروهای بیگانه از یک طرف، مسئولینی که عادت کرده بودند در اون شرایط بسیار بد و پست و پلید روش کرده بودند، از طرفی هم داریم که احزاب سیاسی مثل حزب زحمتکشان مظفر بقایی، یکی هم مثل حزب توده که حتی مصدق رو خائن میدونه چون شوروی مصدق رو نمیخواست یه حکومت ملی در همسایگیش باشه، واقعا یه نبرد بسیار بزرگی بود. مطمئنن در این تلاطم سنگین و سنگین درایت بسیار میخواست که داشتند و کردند، ولی واقعیت هم فشار هم خیلی سنگین بود. یعنی دادن وقت بخواد تجسم کنه خیلی فضای سخت و خیلی فضای پر تلاطم و پر از التهابی بود.
بله.
اشتباهاتی هم شد که مطمئنن میباید ازش یاد کرد، اشتباهات رو مطرح کرد و ازش آموخت که در مرحله دیگر این اشتباهات رو تکرار نکنیم، کما اینکه مقداری از این اشتباهات رو باز اول انقلاب کردیم و شد.
بله.
امیدوارم که با این
لطف صحبت شما من در همین قسمت آخر رو خیلی خوشم اومد. درسته و ما این حرفا رو که میزنیم معنیش این نیست که میتونیم برگردم اون وقت عوض بکنیم، و اگر من خودم رو پاره پاره هم بکنم هیچ اتفاقی در اون چیزی که در گذشته روی داده نخواهد افتاد. تنها گفتار ما و یادآوری های ما این هست که بتونیم درس بگیریم از اون اتفاقات و امروز خودمون رو همچنان که گفتم فنری حرکت میکنیم. اگر دوباره برگشتیم به محاذات همون نقطه خیلی بالاتر باشیم، بالاتر بیاندیشیم، روشنتر ببینیم و اجازه ندیم اون نوع اشتباهات دوباره تکرار بشه.
جناب غربی، به واقع وقتی من همین مطلبی رو که این آقایون نوشته بودند دردم نهفته به طبیبان مدعی، واقعا یک مرتبه همون سالهای 32 و کودتای 28 مرداد و بعد هم سالهای 60 جلو چشم مجسم شد. یعنی دقیقا اشکال از خود ماست، از خود ماست که در ماست، و اگر درست نشناسیم همواره این موضوعات وجود دارد، این مطالب و این افراد وجود دارد، و باور کنیم که گذشته چراغ راه آینده است. سپاسگزار جناب غربی که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید.
ممنون.
تا گفتگویی دیگر که بحثمون رو ادامه بدیم با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
من هم شما و شنوندگانتون رو به دادار یکتا میسپارم. روز روزگار بر همه شما خوش و خرم بود.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره استقرار سیستم موشکی آمریکا در جمهوری چک، مانور نظامی اسرائیل، مانورهای موشکی ایران، اظهار نظر سریع رایس در این باره، وتو چین و روسیه درباره تحریم زیمبابوه، دو خبر محکومیت جهانی موگابه و عمرالبشیر از دوستان نزدیک احمدی نژاد و دشمنان بزرگ دموکراسی و حقوق بشر، دروغ‌های بزرگ جهانی به قصد فریب افکار عمومی، و چه کنیم که معنی و مفهوم و منظور از بیان این دروغ‌ها را درک کنیم، وظیفه روشن فکران به ویژه در راستای استقلال و آزادی، انتخابات آمریکا و اعتراضات به تغییر روش و سخنان اوباما و عذرخواهی او، حرف‌های احمدی نژاد درباره اینکه می‌خواهند او را بدزدند، نامه احمد تقوایی، پرویز شوکت، محمد امینی در پاسخ به جماعت معترض به نفوذ نیروهای وابسته به داخل جبهه ملی مثل عوامل آمریکا یا طالبان پهلوی و اینکه نقش عوامل بیگانه در بیرنگ کردن و همینطور منحرف کردن اذهان عمومی با بازی کردن با الفاظ چگونه است. در همین رابطه با توجه به سالگرد 30 تیر کسانی که سعی دارند به قول خودشان قوام واقع‌گرا را بر مصدق آرمان‌گرا ترجیح بدهند، امروز روز از مدافعین جبهه ملی ساخته و پرداخته صدای آمریکا و طالبان پهلوی شدند. توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.